ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، شمایی که در شهرهای مختلف ایران صدای ما رو میشنوید، شمایی که در تهران طوفانی در ساعت‌های آخر دوشنبه شب 12 خرداد ماه همچنان با ما هستید و بعد از رادیو پس فردا منتظر شنیدن خبرهای تازه از رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده شما رو همراهی میکنم برای شنیدن تازه‌ترین گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. این برنامه زنده رو با خبرهای تازه شروع می‌کنیم. با بهروز کارونی که با من در استودیوس آماده است برای خوندن خبرهای تازه. سلام.
سلام آزاده عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خبرگزاری‌ها در ایران گزارش دادند که تعداد کشته شدگان در طوفان 110 کیلومتری عصر دوشنبه در تهران به 5 تن افزایش یافته است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، امین صابرینیا رئیس اورژانس کشور اعلام کرد که حداقل 30 تن در طوفان عصر دوشنبه تهران زخمی شدند. بر اساس این گزارش، محمد هاشمی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نیز گفت برق 50,000 واحد مسکونی در تهران قطع شده است. او گفت که شرایط شبکه برق تهران به زودی عادی خواهد شد. همچنین مدیر کل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد با اشاره به احتمال به تأخیر افتادن بسیاری از پروازها به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی گفت پروازهایی که نتوانند در فرودگاه تهران بنشینند می توانند با برنامه‌ریزی قبلی در فرودگاه اصفهان فرود موقت داشته باشند. وزارت خارجه روسیه حمله هوایی روز دوشنبه اوکراین به شهر لوهانسک را یک جنایت دیگر حکومت این کشور علیه مردم خود توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در نتیجه یک انفجار در لوهانسک در شرق اوکراین که در دست جدایی طلبان هوادار روسیه است، حداقل 2 تن کشته و چند تن نیز زخمی شدند. جدایی طلبان میگویند این انفجار در پی حمله هوایی اوکراین صورت گرفته است، اما کیف این موضوع را رد کرده و گفته است که انفجار زمانی روی داد که جدایی طلبان تلاش می‌کردند موشکی را به سوی جت جنگنده اوکراین شلیک کنند. در این میان خبرگزاری تارتاس گزارش داد که وزیر بهداشت جمهوری خودخوانده مردم لوهانسک در پی حمله هوایی اوکراین کشته شده است. حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت که نمیتوان در مقابل تکنولوژی ایستاد و به عصر قبل از اینترنت بازگشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن خمینی با اشاره به اینکه میتوان از تکنولوژی استفاده خوب یا بد کرد افزود آنهایی که درها را میبندند احساس ضعف میکنند. در ماهای اخیر بحث‌های زیادی در مورد اینترنت در ایران صورت گرفته است. در این ارتباط مخالفان دولت بر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی تاکید کردند. ایران یکی از کشورهای دارای محدودترین اینترنت در جهان به شمار می‌رود. کمیته دفاع از رضا شهابی فعال کارگر زندانی اعلام کرد که او روز یکشنبه در پی انتقال از بند 350 زندان ابین به زندان رجایی شهر کرج احتساب قضا کرده است. این کمیته اشاره کرد که انتقال این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران در حالی صورت گرفت که او از نظر جسمانی در شرایط نامناسبی به سر می‌برد و نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نیز گزارش داد که همراه با رضا شهابی 6 زندانی دیگر به نام‌های اصغر قطان، رضا اکبری منفرد، اسدالله هادی، علی سرانپور، غلام حسین اسدی و ابوالقاسم فولادوند منتقل شدند. پیشتر بهزاد عربگل، زندانی سیاسی نیز به زندان رجای شهر کرج منتقل شده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی امروز دوشنبه از توافق با آهن فروشان و امیدواری به توافق با طلا فروشان معترض درباره نحوه محاسبه مالیات خبر داد. این در حالی است که خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه به نقل از احمد وفادار عضو هیئت امنای اتحادیه طلا و جواهر تهران از ادامه اعتراض‌های طلا فروشان در اصفهان و تبریز خبر داده بود.
خیلی متشکرم از تو. بهروز کارونی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. یادتون باشه سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. در سایت ما میتونید اخبار رو هر چند دقیقه یک بار دنبال کنید، به خصوص اخبار مربوط به طوفان امروز تهران رو میتونید هر چند لحظه و چند دقیقه یک بار از سایت ما دنبال کنید. از طریق توییتر رادیو فردا هم میتونید با خبر بشید و خبرهای تازه رو پیگیری کنید. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین و اعلام همکاری بیشتر از سوی ایران.
برنامه هسته‌ای ایران در لحظه کنونی شتاب نداره دیگه، متوقف نشده.
پایان سفر دو روزه امیر کویت به ایران و امضای 6 سند همکاری بین دو کشور.
در محور این سفر موضوع رابطه ایران با عربستان خیلی اهمیت داره و امیر کویت تلاش میکنه میانجیگری رو انجام بده. این رویارویی ممکنه کشور عربستان و ایران رو به طور مستقیم درگیر کنه.
انتصاب یک روزنامه‌نگار و نویسنده به عنوان مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و کتابخانه در ایران.
آقای سیدآبادی به عنوان یک شخصیت فرهنگی و نویسنده و منتقد ادبی با تعدادی از انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای در زمینه نشر مثل انجمن کتاب کودک یا تشکل نویسندگان کودکان و نوجوانان همکاری داشتند.
همراه ما بمونید تا در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا 25 دقیقه آینده بیشتر بشنوید. در خبرها شنیدید که یوکیو آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه از همکاری‌های ایران برای رفع ابهام از برنامه هسته‌ای خود با آژانس استقبال کرد. آقای آمانه تاکید کرده که همه ابهام‌ها در مورد مسئله هسته ایران رفع نشده و گفته که اطلاعات ارائه شده از سوی ایران رو ارزیابی می‌کنند و برآورد خودشون رو منتشر خواهند کرد. در همین زمینه از حسین قویمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در نشست شورای حکام آژانس در بیانیه‌ای خطاب به کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که ایران با آژانس تعامل زیادی داشته، از جمله در زمینه رفع ابهام از مسائل مرتبط با استفاده از چاشنی‌های انفجاری. وی افزود توافقی که در ماه مه ماه گذشته برای اجرای 5 اقدام عملی دیگر با تهران به دست آمد، گامی رو به جلو است که به گفته او از آن استقبال می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکیو آمانو روز دوشنبه همچنین گفت که تعامل بیشتر ایران با آژانس در ماه‌های اخیر باعث شده تا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درک بهتری نسبت به برنامه مناقشه برانگیز هسته‌ای ایران پیدا کند. آقای آمانو با این حال متذکر شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وضعیتی قرار ندارد که بتواند عدم وجود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران را تایید کند.
The agency is not in a position to provide credible assurance about.
آژانس در موقعیتی نیست که بتواند درباره عدم وجود مواد و فعالیت‌های اتمی اعلام نشده در ایران به صورت موثق تضمین بدهد. و لذا به این نتیجه برسد که تمامی مواد هسته‌ای در ایران تنها برای فعالیت‌های صلح‌آمیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.
بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین مشکل اصلی را راستی آزمایی ابعاد برنامه هسته‌ای ایران می‌داند.
تنین اصلی صحبت نسبته، اما این معنیش نیست که آژانس کاملا راضیه. من فکر میکنم وظیفه آژانس در واقع اینه که کاملا روشن بکنه که برنامه هسته‌ای ایران قصد نظامی نداشته، یا اگرم داشته دیگه ادامه نداره، و اگه داشته ابعادش در چه حدی بوده. و این موضوعی که مثلا هنوز
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 31 اردیبهشت ماه پس از مذاکره با مقام‌های سازمان انرژی اتمی در تهران اعلام کردند که ایران متعهد شده است تا در راستای شفافسازی برنامه هسته‌ای خود 5 اقدام عملی دیگر را اجرایی کند. مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به موازات گفتگوها با گروه 5 به علاوه 1 پیش می‌رود و هدف هر دو مذاکره حصول اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی تهران است. در همین خصوص آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوم خرداد ماه در گزارش تازه خود اعلام کرد که ایران در چارچوب توافق ژنو ذخایر اورانیوم با غلظت 20% خود را کاهش داده و به برخی نگرانی‌های آژانس پاسخ داده است. بهروز بیات کارشناس هسته‌ای درباره گسترش یا شتاب برنامه اتمی ایران چنین می‌گوید:
ایران تعهد کرده در چارچوب مذاکرات ژنو که برنامه هسته‌ایش رو گسترش نده، و آقای آمانه هم تایید میکنه که همچین اتفاقی نیفتاد. یعنی راکتور آب سنگین عراق متوقف شده، تنین‌سازی در سطح 5% ادامه داره ولی نه گسترش یافته است، در سطح 20% متوقف شد. یعنی که برنامه هستی ایران در لحظه کنونی شتاب نداره دیگه، متوقف نشده. یعنی مثلا تعداد سانتریفوژا رو زیاد نکردن یا سانتریفوژای مدرن‌تر وارد تولید نکردن و اینجور چیزا، یعنی شتابی در کار نیست.
یوکیامانو میگوید از اقدامات عملی ایران برای اجرای موارد مورد توافق طبق برنامه استقبال میکند و برای برطرف کردن همه موضوعات مورد سوال در گذشته و در حال حاضر، این به گفته او بسیار مهم است که ایران به اجرای چارچوب همکاری ها ادامه دهد. مهلت 6 ماهه توافق موقت هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی 30 تیر ماه به پایان میرسد. دور بعدی مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی قرار است روز 26 خرداد ماه برگزار شود.
یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه از همکاری ایران برای رفع ابهام از برنامه هسته‌ای خودش با آژانس استقبال کرد. حسین قویمی در این زمینه گزارش میداد و میتونید شما نظرتون رو در همین زمینه در صفحه فیسبوک ما بنویسید. فیسبوک رادیو فردا رو میتونید به راحتی در فیسبوک پیدا کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دولت آمریکا یک بار دیگه بر لزوم حل مسالمت‌آمیز مسئله اتمی با ایران تاکید کرده. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه در سخنرانی در مرکز پژوهشی راهبردی و بین‌المللی آمریکا گفت هرچند که نتیجه گفتگوهای اتمی با ایران هنوز روشن نیست، اما برای نخستین بار این فرصت به وجود آمده تا مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی از راه گفتگو حل بشه. این عضو کابینه اوباما تاکید چند باره دولت آمریکا بر حل مسالمت‌آمیز بودن برنامه اتمی دولت ایران رو در کنفرانس 10 سال فعالیت مرکز اطلاعاتی تروریسم و امور مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا بیان کرد. نخستین گزارش همکارم نادر صدیقی رو از این نشست یک روزه در واشنگتن بشنویم.
تکرار تأکید بر تلاش جهت حل مسالمت‌آمیز مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران شاه بیت سخنان وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در کنفرانس یک روزه‌ای بود که روز دوشنبه در مرکز پژوهش‌های راهبردی و بین‌المللی آمریکا در واشنگتن برپا شد. در این نشست چندین تن از مقام‌های کنونی و پیشین دولت آمریکا به بررسی نقش وزارت خزانه‌داری این کشور در امنیت ملی از طریق اطلاعات مالی و ضد تروریسم در 10 سال گذشته پرداختند و آن را یک عامل کلیدی در پیشبرد سیاست خارجی آمریکا برای پرهیز از بکارگیری گزینه نظامی عنوان کردند. کنفرانس یک روزه مرکز پژوهش‌های راهبردی و بین‌المللی آمریکا در همان حال فرصت دیگری بود برای تأکید سیاست دولت اوباما در جهت تلاش برای حل مسالمت‌آمیز برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران و ابعاد تسلیحاتی آن، نکته‌ای که جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا بر آن انگشت نهاد. آقای جک لو گفت ما از نتیجه نهایی گفتگوهای اتمی آگاه نیستیم. تمام گزینه‌ها هم برای جلوگیری از دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای همچنان محفوظند، ولی اکنون فرصتی به دست آمده که اختلاف ها را به گونه مسالمت آمیز و بدون استفاده از نیروی نظامی حل کنیم. وزیر خزانه‌داری آمریکا اظهار داشت که موازنه بین اقدام های یک جانبه و حفظ پشتیبانی جهانی برای اقدام های مشترک بود که حکومت ایران را به گفتگو واداشت. او اظهار نظر مخالفان نظام تحریم ها را رد و تصریح کرد که اقدام های بخش اطلاعات مالی و تروریسم در وزارت خزانه داری این کشور مردود بودن ادعای مخالفان را به اثبات رساند. And let us not forget that there was a time when critics said sanctions on the Iranian regime would never work. آقای جکلو گفت فراموش نکنیم که زمانی بود که منتقدان سیاست دولت اوباما گفتند که تحریم‌ها علیه رژیم ایران هرگز کارگر نخواهند بود، ولی اکنون می‌بینیم که تحریم‌ها به گونه ژرفی به اقتصاد آن دولت آسیب زده، موجب رکود اقتصادی و کاهش ارزش برابری ریال، افزایش بیکاری و تورم لگام گسیخته شده است. به گفته این مقام دولت اوباما، امروز تحریم‌های اعمالی علیه حکومت ایران شامل 26 دستور مستقیم رئیس جمهوری آمریکا و 4 قطعنامه شورای امنیت در عرصه تحریم‌ها بوده که جملگی برای واداشتن دولت ایران جهت دست کشیدن از برنامه تسلیحات هسته‌ای اعمال شدند. کنفرانس یک روزی مرکز پژوهش‌های راهبردی و بین‌المللی آمریکا برای بررسی کاربرد ابزارهای مالی و اطلاعاتی در پیشبرد هدف‌های سیاست خارجی این کشور با سخنان دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری در امور اطلاعات مالی و تروریسم گشایش یافت.
As our country transitions from an approach to national security،
آقای کوهن گفت پیشتر در پرداختن به امر امنیت ملی اتکا بر گزینه سنگین نظامی بود و پیشنهاد وزارت خزانه‌داری برای بهره‌گیری از کاربردهای غیر نظامی اکنون به طور فزاینده‌ای اهمیت یافته است. تکرار تأکید آمریکا بر فرصت دادن به گفتگوها با ایران برای حل مسالمت‌آمیز مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی روز دوشنبه با سخنان یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همزمان شد که به رغم ادامه برخی تردیدها از همکاری دولت ایران در رفع بدگمانی‌های مربوط به ابعاد تسلیحاتی برنامه اتمی سخن گفت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت 22:16 در تهران هست و همچنان ما با شما هستیم تا حدود 23:12 آینده. سفر دو روزه امیر کویت به ایران که از دیروز آغاز شده بود ظهر دوشنبه به پایان رسید و او با هیئت همراهش بعد از امضای 6 سند همکاری بین دو کشور فرودگاه مهرآباد رو به قصد کویت ترک کرد. حسن جعفری و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
سفر دو روزه شیخ صباح احمد جابر الصباح به تهران نخستین سفر او به ایران در مقام امیری کویت به شمار می رفت. او که صبح یک شنبه با استقبال رسمی محمد جواد ظریف وارد فرودگاه مهرآباد شده بود، ظهر دوشنبه بار دیگر با بدرقه محمد جواد ظریف تهران را به مقصد کویت ترک کرد. شیخ صباح در حال حاضر ریاست شورای همکاری خلیج فارس و ریاست اتحادیه عرب را نیز بر عهده دارد و سفر او به ایران با اهدافی فراتر از مناسبات دو جانبه ارزیابی می شد. شماری از ناظران و تحلیلگران پیش از این تأکید کرده بودند که یکی از محورهای اصلی مذاکرات امیر کویت در تهران بحران سوریه خواهد بود. بخشی از گفته‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هنگام دیدار با امیر کویت نیز به جنگ سوریه مربوط می‌شد. به نوشته وبسایت آیت الله خامنه‌ای، وی در دیدار با امیر کویت که صبح دوشنبه و ساعتی پیش از پایان سفر دو روزه او انجام گرفت، گفت: جمهوری اسلامی ایران هر آنچه را که مردم سوریه تصمیم بگیرند، تأیید خواهد کرد. اشاره دیگر آقای خامنه‌ای به موضوع جنگ سوریه به گروه‌هایی بوده است که آنها را گروه‌های تکفیری خوانده. رهبر جمهوری اسلامی گفته است، نقل قول: برخی کشورهای منطقه اکنون با کمک به گروه‌های تکفیری از کشتار و جنایات آنها در سوریه و برخی کشورهای دیگر حمایت می‌کنند، اما در آینده نچندان دور این گروه‌ها بلای جان همان کشورهای حامی خواهند شد. از نگاه ناظران، موضوع اختلافات ایران و عربستان نیز یکی دیگر از محورهای مذاکرات امیر کویت در تهران به شمار می رفت. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل کشورهای عربی، پیش از این به رادیو فردا گفته بود:
در محور این سفر موضوع رابطه ایران با عربستان خیلی اهمیت داره و امیر کویت تلاش میکنه در این میان میانجیگری رو انجام بده که به نتیجه برسه. از این نظر امیر کویت امیدواره که بتونه در این زمینه کاری بکنه.
آخرین خبر مرتبط با تحولات ایران عربستان موضوع دعوت ریاض از وزیر خارجه ایران بود که سرانجام پس از کش و قوس‌هایی محمد جواد ظریف هنگامی که به استقبال امیر کویت رفته بود اعلام کرد به خاطر همزمانی کنفرانس جده با مذاکرات هسته‌ای وی نمی‌تواند به عربستان برود. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا، پیش از این به رادیو فردا گفته بود:
ایران در دوران جنگ ایران عراق یک تجربه خیلی پرارزشی رو یاد گرفت و این بود که بهترین کاری که میشه با کشورهای عربی خلیج فارس معامله کرد اینه که از اختلافات درونی اونها استفاده بکنن. یعنی با این سفر امیر کویت، جمهوری اسلامی داره سعی میکنه رابطه خودش رو با کشورهای منطقه خلیج فارس خارج از رابطه‌ای که با عربستان سعودی داره بهبود بده که شاید بتونه در آینده از اختلافات کشورهای حوزه خلیج فارس استفاده استفاده بکنه. بنابراین من میتونم بگم که یک قسمتش همون مسئله دور زدن عربستان سعودی، یه قسمتش هم اینه که ایران میدونه که اگر رابطه‌شو با عربستان این مقداری بهتر نکنه خیلی مشکل خواهد بود.
شیخ صباح جابر احمد از صباح را در سفر دو روزش به تهران وزیران خارجه، صنعت و نفت، دارایی و بازرگانی کویت همراهی می کردند و در جریان این سفر 6 موافقتنامه بین دو کشور امضا شد. موافقتنامه های حمل و نقل هوایی، همکاری های گمرکی، همکاری های ورزشی، همکاری های گردشگری، همکاری های زیست محیطی و موافقتنامه امنیتی 6 سندی بود که به امضای مقامات دو کشور رسید. گفتگوی یک ساعته امیر کویت با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز روز یک شنبه پس از مراسم استقبال رسمی از او در کاخ گلستان صورت گرفته بود و آقای روحانی در آن دیدار خواستار گسترش و تعمیق مناسبات بین دو کشور شده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با دو برنامه دیگه. علی اصغر سیدآبادی، روزنامه نگار و فعال در حوزه ادبیات داستانی، با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و کتابخانی منصوب شد. این شاعر و نویسنده بیشتر در حوزه ادبیات کودک و نوجوان فعالیت میکنه و تا حالا جایزه‌های زیادی رو برای آثارش در زمینه شعر و داستان به دست آورده. آقای سیدآبادی همینطور از امضا کنندگان نامه 200 نویسنده برای لقب ممیزی هست که قبل از این از اون نقل شده که رویکرد فرهنگی دولت به ویژه در وزارت ارشاد محافظه‌کارانه تر و عقب‌تر از شخص رئیس جمهور هست. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در همین زمینه درباره این انتصاب تازه با علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در دوران خاتمی گفتگو کرده.
آقای سیدآبادی سالها به عنوان نویسنده، البته بیشتر در زمینه مسائل ادبیات کودکان و به عنوان منتقد در زمینه مسائل ادبی کار کردند. در دوره اصلاحات هم به عنوان کارشناس در زمینه‌های مختلف فرهنگی با وزارت ارشاد همکاری داشتند. البته آقای سیدآبادی به عنوان یه شخصیت فرهنگی و نویسنده و منتقد ادبی با تعدادی از انجمنهای صنفی و حرفه‌ای در زمینه نشر مثل انجمن کتاب کودک یا تشکل نویسندگان کودکان و نوجوانان همکاری داشتند و در سالهای اخیر هم به عنوان یک فعال در زمینه مبارزه با سانسور در نشر ایران شناخته می شدند و در آخرین اقدام هم آقای سیدآبادی جزء نویسندگانی بود که اون نامه مربوط به درخواست برای حذف سانسور و پذیرش اینکه نویسندگان به جای سانسور ارشاد تن بدن به دادگاه رفتن در صورتی که شکایتی بود رو امضا کردن. بنابراین به عنوان یک چهره فعال در زمینه نشر و همینطور در زمینه مبارزه با سانسور در ایران شناخته میشه.
کارکرد این دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتابخانی چیه؟ آیا روی ممیزی و سیاستی که مربوط به اونه تأثیری داره؟
این اداره البته بیشتر یک اداره کل در زمینه مطالعات و برنامه ریزی هست و به طور مستقیم مسئولیت اجرایی در زمینه بررسی کتاب یا صدور مجوز کتاب نداره، اما با توجه به اینکه بسیاری از برنامه‌هایی که در وزارت ارشاد در حال حاضر داره پیگیری میشه یا برنامه‌هایی که پیش از این هم بود و متوقف بود و هدف اون افزایش اختیارات نویسندگان و ناشران بود، از طریق این اداره کل کارهای کارشناسی اون صورت میگیره، میتونه به طور غیر مستقیم تأثیر بذاره در فرایند اجرایی کار صدور مجوز کتاب.
آیا این انتصاب نشونه چیز خاصیه در مورد سیاست دولت روحانی در زمینه انتشار و وزارت ارشاد یا اینکه یه امر شخصیه؟
به نظر میاد که با توجه اینکه به هر حال موضع آقای سیدآبادی روشنه، اینکه وزارت ارشاد تصمیم گرفته که چنین شخصی رو به همکاری در این زمینه دعوت بکنه، نشون میده که به دنبال راه‌هایی هست تا هم از دامنه سانسور کم بکنه و هم به نحوی زمینه مشارکت بیشتر ناشران و نویسندگان در بررسی مسائل نشر در ایران رو فراهم بکنه، چون ما میدونیم که مسئله نشر در ایران فقط مسئله صدور مجوز نیست، بلکه یک مسئله مهم دیگه هم این هست که به نحوی حوزه فعالیت نهادهای صنفی و حرفه‌ای در زمینه نشر و همینطور نمایشگاه‌های فرهنگی که میتونه کمک بکنه به ترویج کتابخوانی مورد توجه بوده از طرف جامعه نشر ایران. بنابراین میشه گفت که هدف این انتصاب بیشتر جلب مشارکت بیشتر نویسندگان و ناشران در حل مشکلات نشر کشور میتونه باشه و به همین دلیل انتصاب او به عنوان یک مدیر کل در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از سوی نویسندگان در ایران و ناشران با استقبال روبرو شده و تا حدی نشان دهنده این هست که معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به هر حال تلاش خودش برای محدودتر کردن دامنه سانسور کتاب داره ادامه میده.
گفتگویی که شنیدید در مورد حکم انتصاب علی اصغر سیدآبادی بود، روزنامه‌نگار و فعال حوزه ادبیات کودک و نوجوان، به عنوان مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و کتابخانی. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در این زمینه با علی اصغر رمضان‌پور گفتگو می‌کرد. اما همراه بشیم با آرش حسنیا و بشنویم برنامه ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از فعالان سیاسی دهه 60 است که در همان سالها زندانی شد. این زندانی دهه 60 پس از آزادی از ایران مهاجرت کرده و در آلمان سکنا گزید. نزدیک به 25 سال را بدون آنکه دیداری از ایران داشته باشد در آلمان گذراند، تا اینکه در سال 1391 برای دیدن اقوام و نزدیکان خود پس از بیش از 25 سال دوری از ایران راهی ایران شد. فرید شاهگلی دو فرزند و همسرش را در آلمان گذاشت و به ایران آمد، اما در زمان بازگشت به آلمان متوجه ممنوع خروجی خود شد. این فعال سیاسی سابق 6 ماه را در بازداشت گذراند که نزدیک به 2 ماه آن را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین نگاهداری می شد. پرونده ی اتهامات خانم شاهگلی برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی که ریاست آن بر عهده قاضی محمد مقیسه است واگذار شد. فرید شاهگلی خود در صفحه فیسبوکش در بازنشر نامه‌ای که خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته، از گردش کار پرونده خود اطلاع داده و اعلام کرده است که اتهامات او بر مبنای نوشته‌ها و انتشار عکس‌ها و کاریکاتورهایی است که دیگران بر روی صفحه فیسبوک او بازنشر کرده اند و ارتباطی به او نداشته است. به نوشته خانم شاهگلی، به دلیل آنکه قاضی رسیدگی کننده پرونده از نحوه کار شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک آگاهی نداشته، مطالبی را که دیگران بر روی دیوار مجازی او نشر کرده اند به عنوان مصادیق اتهامات او گرفته و خانم شاهگلی را به همین مستندات محاکمه کرده است. فریده شاهگلی که مادر دو فرزند خردسال است، در دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و همچنین هواداری از گروه چریک‌های فدایی خلق به تحمل 3 سال حبس محکوم شد. او به این حکم اعتراض کرد، اما تجدید نظرخواهی او با تایید حکم دادگاه بدوی در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر نتیجه‌ای در بر نداشت. در نامه‌ای که او خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته است، اتهامات خود را تنها عضویت در فیسبوک اعلام کرده و خود را فردی دوتابعیتی ایرانی و آلمانی معرفی کرده است. او رأی صادره علیه خود را مطابق با قانون مجازات اسلامی ندانسته و از حسن روحانی خواسته تا نه به عنوان یک حقوقدان و وکیل و نه به عنوان یک مقام عالی، بلکه در مقام یک انسان جهت رسیدگی به وضعیت بنوشته او غیر منصفانه‌ای که به ناروا دچار آن شده دستورات مقتضی را صادر کند. فرید شاهگلی در اردیبهشت ماه سال 93، زمانی که برای انجام امور اداری مربوط به پرونده محکومیت خود به دادسرای مقدس اوین مراجعه کرده بود، بازداشت و جهت اجرای حکم 3 سال حبس خود روانه بند زنان زندان اوین شد.
ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظرات و پیشنهاداتون رو برای آرش حسنی ها حتما بفرستید. متشکریم که با ما بودید و مجله شبانگاهی ما رو شنیدید. همچنان با رادیو فردا بمونید.